بسم الله الرحمن الرحیم. گروه فرهنگی هنری زیتون تقدیم می کند. مجموعه دوره های آموزشی شور معرفت. دوره اول با موضوع کربلای حسینی در قرآن. سخنران دکتر محمد دولتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني. سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جهة تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلوات مرحمة بفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بحث امروز رو باز در همون موضوعی که در واقع گفتگو داشتیم، یعنی اون مواردی که در واقعه کربلا ممکنه افراد استبعاد بکنن، اون رو با هم دنبال می‌کردیم. در جلسه گذشته چند موضوع رو با هم مطرح کردیم در عنوان، ولی در مقام عمل یه موضوع رو بهش پرداختیم. یه موضوع دیگری از این موضوعات رو انشاءالله پی بگیریم، اون هم مسئله در واقع استبعادی است که در شجاعت امام حسین علیه السلام و اصحاب حضرتش در واقع می کنند. عباراتی که در بحث شهادت امام حسین علیه السلام و اصحابشون مطرح می کنند، عباراتی است که لابلای اون عبارات دیگری که قبلا آوردیم، لابلای اون عبارات در واقع آمده. چند تا عنصر رو تو کربلا، حالا یا به صورت کلی یا با ذکر مصادیقش نسبت به اون استبعاد میکنن. یکی از اونها مثلا مسئله مصیبت و اینکه مصیبت اعظم مصیبته استبعاد میکردن که با هم یه مروری کردیم. عرض کنم که امشب اگه توفیق داشته باشیم مسئله شجاعت امام حسین علیه السلام و اصحاب حضرت رو در واقع مورد بررسی قرار بدیم. عبارتی رو نمیاریم، یعنی عبارت کوتاهی میاریم، بعد دیگه وارد متن میشیم، انشاءالله متن بحثم. در بیان شجاعت ها و رشادت های اصحاب کربلا به نظر میاد که بعضی ها، یعنی میگن که افراد شده و اغراق شده. مثلا چیزایی که در مقتل آمده در نوع جنگیدن و رجز خواندن اصحاب امام حسین علیه السلام، اولاد حضرت و خود امام حسین علیه السلام. کلیش همین دوتا جمله ایست که من نوشتم. البته گوینده نگرانی دیگه هم داشته که خب اگه حفظ جان واجبه، این که آدم بره به میدان نبرد، بعد هماورد به طلبه و به اصطلاح حلم مبارز بگه و بعد یکی بیاد جلو و بعد دو نفر بیان و بعد همه حمله کنن و یا خودش بزنه به لشکر و اینا، که اینا یه جوری حالاستش نکنه با حفظ جان واجب در تعارض باشه. ما بحث امروز رو اجازه بدین به این شیوه پی بگیریم که من کلی بحث رو یه بار خدمتون عرض بکنم، بعد برگردیم بعضی از آیات قرآن رو با هم تلاوت بکنیم توی اون فضایی که بحث ارائه شد، چون ما به دنبال این هستیم که حالا به جز منطق عقل ببینیم آیا در آیات قرآن اون چیزایی که تو واقعی کربلا به نظر بعضی عجیبه، آنچنان عجیبه که نمیشه باور کرد، ببینیم آیا اینها تو قرآن در واقع مستندی دارد یا ندارد، که انشاءالله آیاتشو با هم میبینیم. این بحث بحثی نیست که، یعنی بحث قبل هم تقریبا همین طور بود که جمع بشه در قالب یه جلسه، ما فقط چند تا نمونه رو مجبوریم اشاره بکنیم. خاطر شریفتون باشه گفته بودیم من چه استبعاد چیست، جهان بینی و حب و بغض، اینو بار دیگه داریم تکرار میکنیم، قبلا اینو مکرر گفتیم، مطلب چون مطلب مهمی آوردیم که نوع نگاه ما به جهان چگونه است و این نگاه ما به جهان نسبت به این که به کجا در واقع این نگاه متوجهه در واقع متفاوته. اگر خودمون باشیم و اینها چیزایی که به اون علاقه داریم یه جور به مطلب نگاه میکنیم، چیزایی باشیم نسبت به اون حسادت داریم یا دوست نداریم به هر چی یه جور دیگه نگاه میکنیم. یه چیزی اضافه کنیم بر جهان بینی که جای این بحث همین جاست. البته یه اشاره مختصری تو بحث مصیبت به این داشتیم، ولی اینجا خودش رو خوب نشون میده. علاوه بر اینها در منشأ استبعاد به یه موضوعی میخوام اشاره کنیم که این جزئی از جهان بینیه، یعنی جهان بینی من نوع نگاه من به جهانه، یه قسمتیش که خیلی 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 مهمه از دل این کشیدیم بیرون به عنوان یک موضوع خاص داریم بهش اشاره میکنیم، اونم قیاس به نفسه. اونجا ما گفتیم که منشأ استبعاد جهان بینی است و حب و بغض، و در بحث شجاعت بحث قیاس به نفس. ما خیلی بی‌ادبانه و غیر منصفانه خودم رو میزان و ملاک خلقت میگیریم، همه باید با من تنظیم باشن، با ادراکات من، با تشخیص من، با نوع نگاه من. خودم رو ملاک و میزان میگیریم. مایی که یه روز بی پول بشیم، حالا روز که میگم یعنی یه دوره ای، بعد انقدر میترسیم ممکنه به هر کاری دست بزنیم، یا گرسنگی آنچنان ضعفی رو بر ما عارض میکنه که ممکنه پارو خطی بکنیم. بعد البته بعضی ممکنه از سوسک نترسن، ما اینجا مثال زدیم، گفتیم ما که از یه سوسک میترسیم میخوام تو بحث شجاعت استبعاد کنیم، خیلی مسخره است. یعنی گویی که نه جانب انصاف رو مراعات کردیم و نه اون حیا و ادب لازم رو در برخورد با حقایق و اون در واقع گزارشاتی که تو خلقت است. این پس اضافه شد به اون فهرستی که ما داشتیم در بحث جهان بینی، بهش مفصل در واقع اشاره کرد. در بحث شجاعت من سه نکته رو خدمتتون عرض میکنم. این سه نکته رو خارج از بحث اسلاید به عنوان سه نکته مهم اعتقادی و شاید مثلا اخلاقی عرض بکنم خدمتتون، بسیار بسیار مهمه، بعد وارد ادامه بحثمون میشیم. خب بذار این سوال مطرح بکنیم که ذهن در واقع درگیر بشه که اصلا شجاع چیه، علامتش چیه، ملاک شجاعت چیه،
آیا ملاکش اهل جنگ و جهاد بودن ایناست؟ چیه؟ ما چجوری میخوایم بسنجیم، تشخیص بدیم؟ الان من میخوام ببینم من شجاعم یا نه. البته روایتی هست فرمود که آدم آزمون شجاعت رو در میدان نبرد میده. اینجا ممکنه خیلی در مدح خودمون سخن بگیم یا دیگران، و در میدان نبرد معلوم میشه قضیه چه خبره. عرض به خدمتتون که سه تا نکته رو عرض میکنیم تو فضای اعتقادی و اون نگاه ما به اصلا موضوعی که به عنوان شجاعت مطرح شده معلوم بشه. عرض کنم که ویژگی اصحاب امام حسین علیه السلام و ویژگی لشکریان عمر سعد ملعون چی بود؟ حضرت فرمودن که به آیه قرآن استناد کردن در این چرایی، در واقع این کاری که لشکریان عمر سعد کردن، یکی از چیزهایی که فرمودن این بود که این به اون خاطر که زاله که بنده هم استحب الحیات الدنیا من الاخره، حیات دنیا و زندگی دنیا را بر آخرت بیشتر دوست داشتند، ترجیح دادند. ما دو در واقع نقطه داریم که اینها در بسیاری از موارد کنار هم آمده، اما لزوماً متضاد نیستند لزوماً، ولی به گونه ای شده تعلق به اینها که معمولا تو ادبیات اینو متضاد هم به کار میرن، که دنیایی که آخرت، هر دو مخلوق خدا، دنیا و آخرت. هر چقدر من در واقع میلم به آخرت بیشتر باشه و تعلقم از دنیا کمتر باشه، خب طبیعیه دیگه، کششم به اون طرف بیشتره دیگه. و به عکس، هر شرط که زندگی دنیا برام اهمیت داشته باشه و آخرت رو هی دور کنم از خودم، چون انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، که هم راجع به قیامت و آخرت و این هاست، هم راجع به ظهور امام زمان علیه السلام دیگه، دوست ندارم که این اتفاق بیفته. خب هر شرط بیمیل و بیرغبت به اونجا باشم و به اینجا رغبت هم بیشتر باشه، خب طبیعی زمینگیرتر هم دیگه، خیلی ساده است دیگه. بعضی از دنیا خسته میشن، آرزوی مرگ میکنن و شاید اقدام به خودکشی بکنن. بیرغبتی به دنیا و میل به فرار از دنیا، این خودش مستقلن چیز ارزشمندی نیست. یارو اینقدر خرابکاری کرده تو دنیا، یا اینقدر در واقع خوشگذرونی کرده تو دنیا که دیگه تلخ شده براش زندگی دنیا. چون اینها رو در بیرون ما میبینیم دیگه، لزوماً افرادی که فرهیختن که از دنیا بیرغبت و به دنیا بیمیل که نیستن که خودکشی میکنن. البته اینها حالا در یک مثلا دقت بیشتر، همه اینا مشکل دنیا و زندگی دنیا رو ندارن و مسئله چیز دیگری است، ولی اون چیزی که در ظاهر ما میبینیم اینه که خسته شده از زندگی دنیا. اون آخرت مهمه که از این بیرغبتم به او بارغبتم. زندگی دنیا رو دوست داشتن خودش فی نفس عیب نیست، و زندگی دنیا رو دوست نداشتن خودش فی نفس حسن نیست. یعنی ما نمیخوام روحانیت رو به عنوان یه اصل در صحت اعتقاد و رفتار انسان بپذیریم، اینو نمیخوام بگم. مؤمن در دنیا زندگی میکنه، خوب زندگی میکنه، بد زندگی نمیکنه، خوب زندگی میکنه. دنیا مهمل نیست، دنیا نستجیر بالله، خطای خدا در خلقت نیست، دنیا یک قراره، خدا اینو قرار داده. منطور مدل حیات دنیا با حذف آخرتش، یعنی آخرت رو شما بذارین کنار، انما الحیات الدنیا لعب و لهو. شما بازی در دوران نوجوانی و کودکیتون بازی کردین، آدم مثلا فوتبال بازی میکنه، اونی فوتبال قشنگ بازی میکنه که کسی رو نمیزنه، جرزنی نمیکنه، تو فوتبال حرف بد نمیزنه، دوستی او با دیگران رفقای او بعد از فوتبال و بعد بازی تبدیل به دشمنان و اینا نمیشن. یعنی بازی دیگه، بازی منطقی داره، میبار تموم میشه دیگه، دو تا نیمه بازی میکنم تموم شد، شما بردین یا ما بردیم، چیزی نمیشه که. خب ببینید، دو تا قطب رو بگیرید، هر چقدر این طرف میل و رغبت بیشتر باشه، این طرف کمتر، خب کشش بیشتره، و به عکس هم خب به عکس خواهید دید. خب کسی که میلش به آخرت زیاده و رغبتش به دنیا کمه، این اون پلی که اینو از اینجا به اونجا میرسونه، این پلو دوست میداره. اون پل چیه؟ مرگه. پلی معبر دیگه، یه جاییست که واجه عبور میکنیم از دنیا میریم آخرت. کسی که دنیا رو بیشتر دوست داره از آخرت، خب نه، از این پل بدش میاد. خدای متعال در قرآن کریم میفرمایند به یهودیان، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. راست میگی؟ شما با خدا رفیقین، یک کلاسی متفاوت و متمایز از دیگران دارین، اینجوریه واقعا؟ خب نداره که تمنای مرگ کنید. خیلی فاصله است بین تمنای مرگ و مردن ها. بگین ای کاش میمردم میرفتم اون طرف. ولن یتمنوه ابدا، هرگز این کارو نمی کنید، آرزوی مرگ نمی کنید. ببینید این آرزوی مرگی که داریم میگیم، توجه کنیم، آرزوی مرگ برای کسی است که به آخرت علاقه‌منده، نه اونی که زندگی دنیای خودشو به نکبت کشونده. حالا شکر آقا این رو کم کنی بودا متشکرم که تو کنانه یه بوکس میره اینجا. ارز کنم این تمنای مرگ، خدایا مرگمو برسون، ای کاش بمیرم، این داریم شکل مثبتشو میگیم، یعنی ما به مسئله آخرت به اونجا علاقه مندیم و بعد به اینجا درگیر اینجا نیستیم دیگه، درگیر اینجا نیستیم. خب این نشانشه. خدای متعال میفهمن یهودی ها هیچ وقت این کارو نمیکنن. چرا؟ ببین یهودی ها جنسشون اینطوریه. توجه کنین، ما وقتی که اینو میگیم، شما فکر نکنین اگر گشتین با مثلا یه دونه ذره بین یهودی پیدا کردین غیر از این، میشه نقض این سخن. وقتی میگیم یهودی ها اینن، مرادمون این نیست که هر کس شناسنامش یهودیه. یهودی ها جنسشون اینه، به دنیا چسبیدند. ببینید بحث پول، سکه، دلار، زمین، ثروت، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، ببینید همش اونا توی این مشغولن. بعدم حقیقت اینه که کسی که خدا پس گردنش میزنه، میاد سراغ استعمار و آبادانی دنیا، از آخرتش میمونه دیگه. البته در نزد مردم دنیا بین بالاتره، ولی خب در حقیقت که اینطور نیست، چون حضرت به فرزندشون فرمودن که حواست باشه، عبارت رو من مضمونشو دارم میگم، حواست باشه پسرم، حمال پول نشی یا نگهبان پول نشی یا به پول جمع کنی نگهبانش باشی، کجا بذارم ارزشش نیاد پایین، کجا سرمایه گذار کنم، تمام حواست صبح تا شب به این پول است. العلم یحرسک و انت تحرس المال، علم تو را پاسبانی میکنن و حفاظت میکند و تو مال را. خب خیلی آخه بابا این چه خسارتی بدتر، چه کنفی بدتر. آدم یه عمر زندگی کنه مواظب پول باشه بعدم بذاره و بره، خوشبال اون که پولشو خرج میکنه. این انفاق یه مسئله عجیبی است، انفاق در تربیت من بسیار بسیار عجیبه در باز شدن مسیر روزی که حالا اون بحث بماند. به هر تقدیر این چیزیست که قرآن کریم فرموده است. بعد شما میرید خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، میرید خدمت سید الشهدا علیه السلام، میرید خدمت اصحاب امام حسین علیه السلام. حضرت به برادرزادهشون میگن فردا چطور اوضاع مثلا چجور میبینی، مثلا مرگو چطور میبینی، میگن احلا من الاصل، احلا من الاصل. امیرالمؤمنین علیه السلام قسم میخورن، قسم میخورن، قسم به خدا که پسر ابی طالب مأنوستره به مرگ از بچه به سینه مادرش. یکم فکر کنیم. خب این یک مطلب از اون سه مطلب. حالا ما میخوایم ببینیم این قضیه شجاعت یعنی چی. خب شجاعت یکی از جاهایی که در واقع آدم یه منعی پیدا میکنه، یه سنگینی پیدا میکنه به جهاد و نبرد و شجاعتش کاسته میشه همینه دیگه. دلش میخواد اینجا بمونه، دلش میخواد اینجا بمونه. احتمالا تو ذهن ما میاد که خب لشکریان عمر سعد ملعونم اونام جنگ کردن، اونام اومدن دیگه، اومدن به میدان جنگ کردن. یکی از چیزایی که اینجا ما گفتیم اگه خاطرتون باشه این بود که شخص به میدان برود رجز بخواند، هماورد به طلبت ها. افراد توی جنگ دو جورن دیگه، یه دیمیان برای جنگیدن، یه دی در واقع مجبور میشن به جنگ، یه دی اینجوری که یه نفری میره جنگ، یه دی یه جورن که همه با هم میرن جنگ، همه با هم حمله میکنن دیگه. یه دی با نامردی میزنن، شمشیر از پشت دست و قطع میکنن، یه دی هم زرهشون پشت نداره فرار نمیکنن. اینا دو جنس، دو مدل، دو گروه نیستن در جنگیدن. درسته شما هر دو رو میبینید درگیر جنگن، ولی زمین تا آسمون با هم فرق دارن که حالا میبینیم. اون نیامده جنگ کشته بشه، اون آمده جنگ بکشه تا به جایزه نائل بشه، به حکومت ری برسه. کسی باورش میشه عمر سعد اومده اینجا برای که کشته بشه؟ که احمقانه است که حضرت شب عاشورا حجت رو تمام کردن دیگه. ببینید رسما گفت، گفت من به خاطر ملک ری این کارو ول نمیکنم، یعنی میخوام بمونم، یعنی میخوام بعدش ملک ری رو بگیرم، من که نمیدم کشته بشم. خب حالا میخوام شجاعت رو ببینیم در افراد در جهاد نسبت به این که آیا من کشته بشم یا کشته نشم، چقدر از مرگ فاصله بگیرم نگیرم. اینا چیزایی است که ما مثلا مدیریت میخوام بکنیم دیگه. کسی که از مرگ نمیترسه بلکه مشتاق مرگه، نمیخواد بره خودشو به کشتن بده ها، این که میشه خودکشی. خودش هم که میفهمه، خب اینو میتونست بیرون میدان جنگم انجام بده. نه نه این نیست. نوع ورودش به جهاد، نوع مثلا نوع عمل کردش، مثلا نوع حضورش در جامعه و کارهایی که تو جامعه هست، کاراشو تنظیم نمیکنه یه طوری که نکنه بمیرم. نکنه بمیرم نه از باب اون عقلانیتی که لازم آدم جانشو حفظ بکنه، نه حالا هر اتفاقی قراره بیفته. خب این نکته اول. بریم نکته دوم. نکته دوم که شجاعت رو در واقع او پشتیبانی میکنه و شجاعت از اینجا تغذیه میکنه. ببین یکی از چیزایی که شجاعت رو تغذیه میکرد و کسی که این صفت رو داشت دیگه اشجع الناس، دیگه اصلا ترسی به دل راه نمیده از این قضایا کسیست که نسبت به مرگ نگاهش اینطوریه، نسبت به آخرت نگاهش اینطوریه. حالا ممکنه شما بگید لازمه چنین در واقع چنین ترجیحی لازمش اینه که طرف تو دنیا مثلا معصیت نکرده باشه یا آخرت رو آخرت خودشو آباد ببینه یا حالا هر چی. این نیست فقط ها. ببینید اگر یه گناهکاری رو حضرت صدا زدن گفتن بیا با ما جهاد کن که گناهات پاک شه، گذشتت آباد شه، یعنی چی؟ این دیگه نمیتونه بهانه بیاره بگه من چیکار کنم. مثلا جهاد خودش یکی از ابواب جنت دیگه، یکی از درهای بهشته. خب هر چه بوده بوده دیگه. از اینجا در واقع میتوانی خودت رو محک بزنی تو چقدر آخرت طلبی. حالا آخرت رو اینجور میخوان بهت بدن شکله در واقع خوبش و بهشتش رو. حالا به هر تقدیر هر بحثی ما میخوام واردش بشیم اگه بخوام تفسیر بدیم تحلیل بکنیم هی باز میشه ارزش، همینجا نگه داریم بریم مطلب دوم. مطلب دوم در این که شخص در میدان نبرد قدم‌های او استوار باشه، حضورش مثل کوه باشه، از جاش تکون نخوره. فکر میکنید عامل دومش چیه؟ عامل دومش یقینه، ایمانه. کسی که در میدان نبرد اهل تردید باشه محکم قدم بر نمیداره و اگر ببینه یکم داره شرایط عوض میشه یکمی قدماشو عقب میبره. اینی که من باور داشته باشم نسبت به امری، یقین داشته باشم، مثلا مثل این که فرض کنید شما مثلا در یک تردیدی افتادین نسبت به درمان بیماری، حالا به هر عنوان به یقین رسیدین جز این چاره ای نیست که باید جراحی بشه، مثلا میگیم که محکمتر میرین این کار انجام میدین. این یه قسمتشه که ما انشالله اهل یقین و ایمانیم. یه قسمتی اون طرف داره، طرف مقابل رو هم در باطل بودنش نسبت اون یقین داریم. ببینید اگه من و شما راجع به مطلبی به مثلا گفتگو به مناظره به نمیدونم مخاصمه کارمون بکشه، یکی من میگم یکی شما، ما هیچ کدوم باطل مطلق نیستیم، هیچ کدوم هم اهل حق مطلق نیستیم، ما حق مطلق نیستیم، درسته؟ اما فرض کنید یه جایی که یه کسی حالا به نوعی خودش رو حق مطلق یافته. توجه کنید این با جست و شعار و تلقین و القا اینو درست نمیشه. حالا انشالله توضیح میدم برای اینکه نشانش رو ببینید. کسی که خودشو برحق میداند، اول اصلا علی الحق، ما برحق نیستیم. چرا عزیزم؟ اذن لا نبالی بالموت. پس مشکلی دیگه نمونده که. چه مشکلیه؟ ما حقیم دیگه. اینا خیلی مهمه، اینا داره از وقایع عاشورا فهمیده میشه. طرف مقابل باطل محضه، این طرف حقه. چرا این طرف حقه؟ خوب دقت کنید، چون جناب حبیبین و مظاهر و ظاهر ابن قین و اینها، چون اینها مثلا حق مطلقا، نه چون با حقن با امام حسین علیه السلام، چون الحق و معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه. ما بزرگواران تجربه بودن با امام رو به صورت حسی لمس و در واقع درک نکردیم. اونهایی که با امام بودن رو چشیدن وقتی با امامند هیچ غمی ندارن. اگر خاطر شریف بعضی از دوستان باشه که خدمتشون توی بحث سوره کهف گفتگو میکردیم، گفتیم اینکه فرمود خدای متعال فعو الى الکهف ینشلکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. اون کهف الفلام داره دیگه، یه غار تو بیابون و تو کوه که نبود که. من حضرت فرمودن این ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. کسی اینجا وارد شه چه اتفاق براش میفته؟ آنچنان آرامش بخش و اطمینان آوره. اصحاب کهف چیکار کرده بودن؟ خواب بودن، خواب. بعد وقتی بیدار شدن گفتن میخوایم برگردیم، گفتن نه میخوام همینجا بمونیم، چی جای بهتر از اینجا؟ اینکه شما از من پشتیبانی کنیم، من شما رو تعریف کنم، شما برای من تقریض بنویسین، من از شما دفاع بکنم، اینا هیچ کدوم قوت قلب 100% نمیاره. من بیام رأی بگیرم از شما، اکثریت قریب به اتفاق میگن تو خوبی، تو حرف خوب میزنی، از سالون میرم بیرون خودم که میفهمم چیم که. اما اگه امام من به من یه چیزی بگه، به همه دنیا میارزه. لذا ویژگی لشکر امام حسین علیه السلام در اطمینان، در آرامش، در یقین کاملا متفاوت با اون طرف، کاملا متفاوت. بفهم لا یعرفان به اقدار رجال. بله بله،
شما این هست که
ادامه‌ش رو بخونی. و بعد چی؟ عرف الباطل تعرف اهل، درسته؟ میخوام حق رو بشناسیم. خوبه دیگه، شما بگین حق چیه من بشناسم. خیلی ساده است دیگه، هر کی بلده بگه حق چیه من بشناسمش. نه، همینجا مشکل پیش میاد. میگیم ظلم بد، عدل خوبه. خب کشف کردیم حق چیه، نه؟ خب تمام دعوا بعد از اینه که ظالم کیه، این کاری که من میکنم ظلمه یا نه، درسته؟ من چگونه میتوانم به لحاظ معیارهای بیرونی مطمئن شم که من برحقم؟ دقت بفرمایید. ببینید، من در درون خودم میفهمم چی کار میکنم، که کار بد میکنم، که کار خوب میکنم. تو این اصلا ما بحثی نداریم. شما این روایتی که فرمودین، من میخوام اهلشو بشناسم دیگه. اعرف الحق تعرف اهله، درسته؟ میخوام اهل حقو بشناسم. چه راهی به من شما پیشنهاد میکنید؟ میخوام اهل حقو بشناسم. شما یه نفر رو تو خیابون میبینید، یه نفر رو توی دانشگاه میبینید، یه نفر رو تو دوستانتون میبینید، میخوام ببینید این اهل حقه یا نه. صرف این که بگه من عدل و خوب میدونم، ظلم و بد، او رو اهل حق میدانی؟ میتونید تشخیص بدید کاری که داره میکنه کدوم حق کدوم باطل؟ به درون او راه دارید؟ نماز میخونه، میدونید نمازش بر حق یا به ریا و نفاق و باطل؟ میتونیم بفهمیم چجوری سر مردم این همه در طول تاریخ کلا رفت؟ درست میگم یا نه؟ برای اینکه یه معیار محسوس ملموس، یه ملاکی داشته باشیم، هستی که بتونیم بهش تکیه کنیم، درسته؟ خدای متعال یه حبلی قرار داده، یه ریسمانی قرار داده، یک ملاکی قرار داده، اینو مکررم تکرار کرده، مکررم گفته. ببین، هر کس با عدیست بر حق است، هر کس بروست باطل است، درست شد. این ملاک، ببینید، یه موقع هست شما میگید که من یه نفر رو میشناسم قبول ندارد امیرالمؤمنین علیه السلام میزان است، با او یه بحث میکنیم. اما یه نفر برگشت گفتش که این که شما داری میگین، یه نفر رو به عنوان حق گذاشتی، یعنی اعرف الحق تعرف اهله، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام رو بشناس، وقت به دنبال و اهل او را بشناس. خب شما اگر اینو نپذیرین، من دنبال مدل جایگزین میگردم، میگم شما یه مدل جایگزین بدین. مجلس فقط به سکوت باید برگزار شه، کسی نمیتونه این کارو بکنه. و جالبه در طول تاریخ تمام مشکلات انسان‌ها این بوده که هر از شنگاه یکی سر برآورده، همه گفتن این، بعد فردا شده اون، پس فردا شده این، اونور کره زمین میگن این، اینور کره زمین میگن اون. درست میگم یا نه؟ آها، اون کسی که حق به این معنا که به هیچ عنوان خطا نمیکنه، لا یأتیه الباطل من بین یده و من خلف ولا من خلف، اومده جانب خدا در واقع او معرفیش و پشتیبانی میشه، درسته؟ اون میشه امام علیه السلام، میشه حجت خدا، اسمش هم روشه، حجت خدا، حجته. یعنی هر کی اومد به این رسید تکلیفش معلومه که باطله یا حقه. و بسیار بحث عقلیست که من خاطرم از توفیق داشتم یه بار این بحث رو تا یه دو جلسه فکرم یا سه جلسه در یه مناسبتی عرض کردم، الان خیلی فشردش رو گفتم خدمتتون. یعنی منطقا اگه بخوایم ما اعرف الحق تعریف اهل بشیم، حق رو بشناسیم، اهلش رو بشناسیم، اصلا راهی جز یه ملاک ملموس ظاهری، ظاهری بیرونی که بتونیم به هم نشون بدیم ها، چون او قراره ملاک بشه دیگه، اصلا نمیشه، وجود نداره. خب عرض به خدمتتون که دومین موضوعی که داشتیم راجع به اون گفتگو می‌کردیم اینه که من دلم قرص باشه و اگه این شمشیر رو بلند کردم دارم میزنم، دلم قرص باشه دارم جایی درست میزنم، درسته دیگه؟ در این حالته که وقت شجاعت رو شما میتونیم ببینید. بزرگواران دقت کنید، من عرض کردم بحث شجاعت خیلی بحث عریض و طویلیه چون آثار عجیب داره. تو ورزش رزمی یه تمرینی که میدن توی ضربه زدن، اینه که شما چجور تمرکز بکنید و ضربه بزنید، و اینایی که تو ضربه زدن مثلا میبینید یه تعدادی مثلا یه چیزی حالا سفال بلوک هرچی میتونن بشکنن، اونایش که فیلمه نه، اونایش که واقعیه، اینه مرهونه در واقع اون تمرکز است. و توضیح هم میدن که با تمرکز شما چجوری میتونید نیرو رو از یک نقطه در واقع در یک نقطه جمع کنید و با همون نقطه ضربه رو بزنید، درسته؟ خب من اینو فقط این مثال زدم برای اینکه بدانید در ورزش‌های رزمی حتی تو شمشیر بازی و اینها هم این مسئله رو آموزش میدن، هم به لحاظ فیزیکی آموزش میدن، یعنی ببخشید به لحاظ ظاهری جسمی، هم به لحاظ اون تمرکز یاد میدن. اینو داشته باشین، حالا از این بحث جدا میشیم چون تشبیه نمیخوام بکنم. کسی که خودشو حق میدونه و طرفو باطل میدونه، این ضربتش خطا نمیره و ضربت او هم تا آخر مینشینه. این ویژگی ضربت امیرالمومنینه علیه السلام، اینو توجه کنید. دروغی که بافتن عبدالو زد افتاد زمین بعد اومد سرشو برید، این دروغ خواستن که این شجاعتو خراب کنن. حضرت با یقین ضربه میزنه. باز خدا ببخشید مثالا رو من میزنم، شما برین گوشت بخرین ببرین خونه استخونشو با ساتور بزنید، اگه تونستین نصف کنین، قصاب یه دونه تق میزنه استخون میشکنه اونجایی که میخواد میزنه. بنا رو ببینید تیشه میزنه کجا میزنه، میزنه 10 بار توی نقطه میزنه. ما چجوری میزنیم اینا رو؟ من ببخشید به مناسبت، حالا بالاخره آدم بالاخره تو زندگی برخورد میکنه با آدمایی، برنامه‌هایی داشته، هر چی، اینا رو با چشم خودم دیدم، با چشم خودم دیدم. اینی که میگن طرف چاقو پرتاب میکنه مثلا یارو ایستاده بالای سرش میزنه، این واقعیت داره، دروغ نیست. این که میگن افرادی که رو این اسکلت های فرزی ساختمون رو حرکت میکنن، میگن ویژگیشون اینه که 1% هم احتمال نمیدن بیفتن، انگار رو زمین دارن راه میرن، درسته؟ یقین بیداد میکنه، بیداد میکنه و تعجب میکنه، میگه زده به قلب لشکر، از اینجا رفته در عمق، بعد برگشته مثلا فرض کن 50 نفر رو کشته. با خودت مقایسه میکنی که سوس میخوای بکشی چشاتو میبندی این ورانور میشی؟ حالا نمیگم سوس که باید کشتا، میخوام یعنی شجاعتها رو با هم مقایسه کنیم. سوس میاد فرار میکنه میگه نه من نمیترسم، ولی آدم یه جوریش میشه. آره آره. خب من شدم ملاک دیگه، وقت نشستم پای اینترنت استبعاد میکنم، مگه میشه؟ نه با این حالت شیر برنجه تو هیچی نمیشه، چه اتفاقی نمیفته، بیشین همینجا را جان بهتر. اصلا نمیفهمی جنگ یعنی چی. باز بلا تشبیه، تشبیه نمی کنم، تو همین جنگی که تو ایران بین ایران و عراق بود، شما ممکنه خودتون شنیده باشین، من خودم یکی از آشناهای ما که الانم زنده است، راست راست راه میره، زندگی داری میکنه، البته خدا بهش توفیق داده، بسیار اهل عبادته، بسیار اهل عبادته و بسیار شغل سختیه و اصلا اینجوری هم نیست که دنبال تن پروری باشه. حالا میرسیم یه نکته عرض میکنم خدمتتون. دو شبانه روز زیر یه پل تیر خورده همینجوری چیز منتظر بوده لشکر عراق عقب نشینی کنه تا بلند شه. ما که اونجا بودیم که در جا مامانمونو میخواستیم که بعدم این کار نکرده بیاد خاطراتشو نقل کنه که بنویسن بعد تشویقش بکنن، هست کسی خبر نداره که. اصلا مفهوم شجاعت توی زندگی امروز ما اصلا معنی نداره. شجاعت ببینید یه چیزه هست با شجاعت قاطی شده، پررویی، جسارت. خب همینجا من نکته رو به شما بگم، اون بحثی که گفتم آدم میبینه لشکر مقابلن میجنگن ولی مدلاش فرق میکنه، همین الان به شما میگم این صحنه هایی که داعش نشون میده یا شما گزارششو میبینید دیگه انقدر تکرار شده همه دیگه حفظین دیگه. ببینید یه عده رو میگیرن چجوری؟ به فریب، به حقه، به کمین. تازه اونایی که میگیرن دستاشونو میبندن وقت بهشون تیر میزنن، اینو شما اسمش میذارین شجاعت یا میذارین قصاوت؟ چون آمد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام کنین که شما راجع به عقل میگین، عقل اون چیزیه که به واسطه اون آدم به بهش نائل میشه و عبادت میکنه خدا رو. خب پس این که معاویه داره چی؟ حضرت میگن تلکن نکرا و یه شبیهتون بالعقل، این عقل نیست که تو قاطی کردی، اینا شجاعته. ببین یکم شجاعت رو یاد بگیریم، اگر خواستیم یاد بگیریم بریم زندگانی امیرالمؤمنین علیه السلام، ائمه و اصحابشون رو بخونیم، ببینیم شجاعت یعنی چی. وسط جنگ اومده به حضرت و امیرالمؤمنین علیه السلام میگه میشه شمشیرتون رو به من بدین؟ حضرت میده دستش، میگه من کسی نیستم، کسی از من چیزی بخواد بهش ندم. لا اله الا الله. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم زیر درختی استراحت میکردن، یه کسی از بالا آمد، یعنی توی شیب بود، از بالا آمد حضرت با شمشیر بزنه. جبریل خبر آورد که رسول الله بلند شد. اینو توجه کنید، معناش این نیست که رسول الله نمیدانسته. اینجا من یک گریز بزنم حاشیه، بنده اینطوریه، عبد اینطوریه، خوابیده دشمن داره میگه خدا بلند شم یا بخوابم بزنه، این بنده است، خودش چیزی نداره که، خدا بهش میگه بلند شو، میگه چشم. چند تا آیه تو قرآن داریم مستند این نکته که عرض میکنم. تو کربلا بریم، تو کربلا خیمه رو آتش میزنن، هیچ گنجش تکونه نمیخوره. میام پیش امام سجاد، میام وظیفه چیه؟ یا علیکن نبل فرار، بعد فرار میکنن. ما اصلا نه عبودیت رو میفهمیم، نه بندگی و نه اصلا، من خودم رو عرض میکنم اصلا هیچی نه میفهمیم نه طعمش رو چشیدیم، همش تحلیل، همش خودنمایی و حق بازی. این میشه بندگی. پیغمبر اکرم جبرئیل میگن این داره میزنه بلند شین دفاع کن، حضرت بلند میشن، او که میاد جلو او رو میزنن، شمشیر رو میگیرن، او میفته زمین، به اتپته میفته و میگه ببخشین و فلان و حرفا و من ببخشین و مثلا اشتباه کردم و فلان و بلند میشه. حضرت میگه خب باشه، شمشیر شده میگه برو. یه جمله بگم، انسان شجاع اجازه میده دشمنش زندگی کنه، یادتون نره. انسان شجاع اجازه میدهد دشمنش زندگی کند. اون کسی که زندگی رو از دشمنش میگیره آدم ترسوه. شما ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام 25 سال حکومت کرد. البته حضرت فرقم نمیکرد، دو 25 سال خانه نشینه میتونست بجنگ، از کسی نمیترسید. یک نمونه شما پیدا کنید تو تاریخ که حضرت اینجوری کسی رو کشته باشن. جنگ جنگ، حمله میکنن، حضرت با کسی شوخی نمیکنه. عهد عهد، بیعت بیعته، ولی حضرت دشمنش رو، ابن ملجم رو کشت حضرت؟ نه. امیرالمؤمنین علیه السلام در تاریکی شب دیده کسی داره میاد، گفتن که کیه؟ گفت من مثلا فلانی هم از اصحابتون. گفت چی شده حالا این وقت شب؟ تعبیر از منه. گفت اوضاع که خرابه، شما که دشمن زیاد داری، من مادم مواظبتون باشم کسی شما رو نکشه. گفتن کدومی که از این دو روز من از مرگ، اگه یوم این ملل متعفر، کدومی که از این دو روز از مرگ فرار کنن، روزی که مقدر شده یا روزی که مقدر نشده؟ بروگی بخواب، این تعبیر از منه. چی میگی؟ ببخشید من به خودم دارم میگم، به شما جسارت نشه. ما از یه بنزی قطر چکون طعم محبت و طعم شجاعت رو نچشیدیم، تعارف نداره که. الان اونایی که می جنگن با کیبورد می جنگن، نشسته تلق میزنه موشک میره، که جنگ نشد که. اصلا تو این کسی آزمایش نمیشه که. انشالله امام زمان علیه السلام بیان اونجا آزمایش میشه هر کس. خودت بلند شو بیا تو میدون، راست میگی، کلید میزنی، با رادار کنترل میکنی، مگه داریم بازی کامپیوتری میکنی؟ این که بعضی ها میپرسن جهاد با شمشیر در زمان امام زمان علیه السلام چی و چگونه است، اصلا جهاد یعنی همین، اصلا غیر از این که یعنی جهاد، چه جهادی؟ چجوری میتونی دشمن رو بزنی؟ چجوری میتونی بگی من نمیترسم از چیزی؟ اینا ترس، اینا شجاعت نیست، اینا تکنولوژی، اینا فریبه، اینا دروغه، اینا حقه است. تو دنیا به اسم جنگ مد شده. یه سرباز آمریکایی شما بهش پخ بگین کارش تمومه. یه جوری او رو تدارک کردن کسی نتونه نزدیکش بشه. با این دوربین اونو میبینه، با این ور رو میبینه، با از ماهواره بهش میگن چه خبره، یکی تو فاصله فلانجاست. همین بازی کامپیوتری که بچه ها میکنن. این شجاعت اسمش؟ نه، کجا شجاعت؟ اینم مدل داعشی، ببینید چیکار میکنن. شما دیدین اصلا داعش با کسی بجنگه؟ اینا هیچ کدوم شجاعت نیست. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، ذالک بانهم قوم لا یعقلون. خیال میکنی اینا دلشون قرص و مجتمع، این خبرها نیست. لشکر عمر صد توشون یک دونه شجاع وجود نداشت، یک دونه قسی القلب تا دلتون بخواد. ببینید کسی نزدیک نمیشد، اما وقتی کسی میخورد زمین همه میریختن سرش. قمر بنی هاشم ببینید، علی اکبر رو ببینید، مقتل نمشته اینو. یه موقع ما داریم مصیبت میخونیم میگیم قطعه و اربن اربا، باید گریست. یه موقع بیا نگاه کنید این آدم هم این مدل جنگیدنه؟ آدم شجاع که می جنگه دشمنشو میزنه بر میگرده دوباره مصرش میکنه، سرشو قطع میکنه، زیر سم اسب میبره. این شجاعه؟ نه، به این که نمیگن شجاع که. اونی که صلابت میاره، استواری میاره، اون یقینه، اون ایمانه که استواری میاره. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. حالا میاریم انشاءالله آیاتشو. این نکته دومه بزرگواران. باز تذکر میدم بحث شجاعت بحثی نیست که بشه جمع و جور کرد توی یه جلسه گفت، خیلی عرض و طولش زیاده. حالا آیاتو میبینید، روایاتو میبینید، انشالله بعضیشو توفیق پیدا میکنه میبینید. نکته سوم در شجاعت، نکته سوم در شجاعت که بیداد میکنه بندگی پناه بر خدا، پناه بر خدا. اینه که گماشته‌ای، خدمتکاری، نوکری چیزی دارن، اگه دقت کنید مثلا اگه جونوری بیاد کار سختی باشه چیزی میترسن، میگن برو ببین تو حیات کسی نیست، من همونجا میرم اونه کسی نیست، میام خدایی میترسن. اگه میخوان معنای شجاعت رو بفهمید، به معنای ببینید الان ما مثالی که میزنم این توش به یه معنا اون عقلانیت و اون تحلیل و تدبیر نیست. بچه ها رو ببینید، یه بچه ای مثلا مریضه میخواد آمپول بزنه، بعد هیچ مشکلی که نداره، بعد مثلا به مادرش و پدرش میگه که اصلا چیزی نمیپرسه، اگرم به فرض مثلا نگران چیزی باشه نهایت بپرسه درد داره، اونا میگن نه، خیلی راحت تن در میده، ولی وقتی چشید دردشو دفعه بعد دیگه تن در نمیده، میفهم ما دروغ گفتیم. یادتون باشه اگه بچه پرسید آمپول درد داره، بگین درد داره، یکم داره ولی باید تحمل کنی، اگه گریه هم کرد بذارین گریه بکنه، یه دقیقه رو باهاش صحبت کنی تا آرام بگیره، دروغ که نمیشه گفت. که بچه های کارهایی میکنن خیلی عجیب غریب، چرا؟ چون به ما اعتماد دارن، به ما اعتماد دارن. شربت تلخ میدی بخور شیرینه، همون اولین بار میخورد بعد نمیخوره اینطوری میگی. بنده عبد از خودش شأنی نداره، الله یدبر العبد لنفسه تدبیرا، عبد در مقابل خدای متعال اینطوریه، کلمیت بین یدی الغسال، مثل مرده در میان دو دست مرده شو، هر چی تو بخوا چکار کنم، برم چشم، بمونم چشم. امیرالمومنین سلام ببینید، پیغمبر اکرم صلی الله علیه میفرماید که علی جان بمون در جای من بخواب چشم. وقت شما انسانی میگین حضرت خب اینجا شجاعتشو تنظیم کرد، مثلا میدانست مثلا شهید میشود یا شهید نمیشود، چقدر حسودیت میشه. خدا میگه ان الله و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، خدا عمل او رو برد بالای بالا، تو چه میفهمی چه خبره؟ این بندگی خیلی مهمه. شما ممکنه بگین زیر ساخت بندگی ایمان داشتن به خدا یا ایمان داشتن به فرستاده او، اب نداره، ما داریم این عمل بندگی رو توضیح میدیم. حضرت به غلامشون میگن برو تو تنور، میره تو تنور دیگه تموم شد. اصلا اینجا شجاعت رو چجوری میشه مفهوم گیری کرد؟ اصلا اینجا جایی پیدا میشه برای اینکه شما مقابل شجاعت یه ترسی چیزی رو اصلا بتونید ردیابی کنید، پیدا کنید، رایحه ترس به مشام میرسه؟ نه، عبدتم دیگه، هر چی بگی میگم چشم، ترس معنی نداره، از چی بترسم؟ حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا من اتفاق اون طرفش رو الان نمیخوام کامل عرض بکنم. ببینید کسی که به اثر بندگی و به اطاعت فرمان خدا یک کاری رو میکنه، خدا متعال پشتیبان اوست. در بندگی اون چیزی که سخته اون اقدام است. من از یه بلندایی به من میگم بپر تو، میترسم، بعد به من یه نفر اون پایین میگه بپر نترس من هستم، درسته؟ میپره دیگه، این باور کنم میشه بندگی، هر چی تو بگی. چرا میگم بپرس من هستم. من هستم چی بود اضافه کردی؟ با من بنده تو هم دیگه، هر کاری قراره بشه خب تو میگی بکن، من میگم آره دیگه. دیدین بعضی ها وقتی میخوان بعضی ما ادبیاتی به کار ببرن در تهییج افراد به کار، میگه برو هرچی شد من هستم. خب تو کجا هستی؟ دمی نفست بالا ند، من چیکار کنم؟ کجا؟ ولی خدا که اینطوری نیست. برو من هستم، خدای متعال میگه. چی میشه؟ چی میشه؟ وایساده ببینید چی میشه. برو دیگه، هرچی شد شد دیگه، چشم. وقت اینجا ما سر چی داریم چونه میزنیم؟ سر مقدار شجاعت. اون طرف شما افرادی میبینین استحب الحیات دنیا علی الاخره، اون طرف افرادی میبینین که اهل یقین نیستن در کارشون، اون طرف افرادی میبینین که اصلا بندگی نمی کنن. یه تعبیری داره امیرالمؤمنین علیه السلام اینجا، خیلی عجیب غریب، وقتی حضرت میخوان دستور جنگ بدن که چجوری به جنگید، در چند تا تعبیر تو نهج البلاغه است، حضرت میگن که اون تای لشکر رو ببین، ارم به بصر که اقصر قوم از علام ناجزک، ارم به بصر که اقصر قوم دندوناتو فشار بده، اون تای لشکر رو ببین، جلو رو نبین، اون رو بدن برسم اونجا. اصلا اینا نگاه نکن، اینا مثل ملخن پخش میشن، میترسن، برو نترس. اینا که میگم، حالا مدلای دیگه هم میشه قرآنی شاهد پیدا کرده. لشکر همراهان موسی علیه السلام وقتی به حالا نیل مثلا رسیدن، خدا گفت برو دیگه، اونم رفت دیگه، والا ایستاد بگه خدایا، خدا ببخش این تعبیر رو کامم، خدا این نیلو بشکاف قشنگ بری کنار، ها ها ارزش خوبه خوبه خوبه، حالا ما میریم. این شد بندگی؟ با این چه به شما میگفتن که میرفتین که نه، به موسی گفت بزن به دل دریا، زد به دل دریا رفت، فرعون بزنه به دل خشکی، برعکس شد. فرق دو تا گروه ببینید. لا لا الا الله. حالا ببین چند تا آیه رو با هم ببینیم انشالله. این آیه رو تلاوت کردیم، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. من اینا رو تون تون رد میکنم. سوره صف آیه 4، خدا دوست داره اونایی که در راه او می جنگن اینطوری باشن. یعنی به تعبیر من ها مثلا، خدای ببخش، یعنی به من اطمینان داشته باشن، ببین در راه من می جنگی دیگه، برو دل بزن به دریا، از هیچی نترس. قال ابو عبدالله علیه السلام ان المؤمن اشد من زبر الحديد، از پاره های آهن مؤمن محکم تره. مؤمن یعنی کسی که ایمان داره به خدا، تکه های آهن محکم تره. ان الحديد اذا دخل النار لانه، آهن رو داخل آتش که میکنی نرم میشه. و ان المؤمن لو قتل و نشر ثم قتل و نشر لم يتغير قلبه. ها؟ دلش قرصه، کشته بشه زنده بشه، کشته بشه زنده بشه، هیچ چی فرق نمی کنه. شکی نیست که فضائل اصحاب امام حسین علیه السلام بیشمار است و ما کوچکتر از آنیم که بتوانیم به حقیقت آنان پی ببریم. اینا راسته ها، من که در خودم هر چی میگردم اصلا رایحه ای از این، طعمی از این، ذره ای از این، اصلا نقطه ای از اینها رو من اصلا نمیفهمم، یعنی چی نمیبینم. امام حسین علیه السلام در شب عاشورا به اصحاب خود فرمود فإني لا اعلم اصحابا اوفا ولا خيرا من اصحابي ولا اهل بيت ابر ولا اوصل من اهل بيتي. من از شما اصلا بهتر با وفاتر سراغ ندارم. اینو حضرت دارن اون شبی میگن که دیگه همه در واقع به اصطلاح ما کارشون درست شد. نافع میگه، نافع از یاران مخصوص امام حسین علیه السلام و محرم اسرار حضرته، میگه شبی دیدم سید الشهدا علیه السلام از خیمه تنها بیرون آمد، یه مسافت دوری رو پیمود، دیدم هی داره حضرت میره. من شمشیرم رو حمایل کردم، به سرعت خود را با آن حضرت رساندم. دیدم آن جناب گودال‌ها و تل‌هایی که به خیام حرم مشرف است را بررسی می‌کنند. گودال‌ها رو، بلندی‌ها رو. حالا دیگه شما عصر عاشورا می‌فهمید حضرت برش اینا رو بررسی می‌کرده. شونی کسای قرار اینجا بدوئن پای برهنه. اون بزرگوار فرمود چرا بیرون آمدی؟ میگه من عرض کردم چون دیدم شما در دل این شب تنها به جانب لشگرگاه بیرون آمدید نگران شدم. فرمود بیرون آمدم تا این وادی را بررسی کنم، مبادا دشمن کمین کرده باشد و هنگام جنگ به خیمه ها حمله کنند. خدایا ببخش از این مثال هایی که من میزنم، ما یه دونه شب جرأت نداریم دل شب بریم بیرون. چرا میشینی استبعاد میکنی؟ آخه چرا خودتو قاطی میکنی با اصحاب امام حسین؟ اصلا تو اصلا چه عددی هستی تو این عالم؟ به خودم میگم. امام برگشت با خود میفرمود این است به خدا وعده‌ای که تخلف ندارد. یقین. آنگاه فرمود ای نافه چرا در این دل شب بین این دو کوه نمی روی تا خود را از این مهلکه نجات دهی؟ نافه فرصت غنیمته، بی برو همین شب دیگه، کسی به کسی هم نیست، برو خودتو نجات بده. نافه چون این کلام شنید روی قدمهای حضرت افتاد گریست. مادر به عزایم نشین اگر چنین کاری کنم، این شمشیر را به 1000 درهم، اسمم را به 1000 درهم خریدم. سوگند به آن خدایی که معرفت تو را به من منت گذارده خرج کردم. این ما رو در مورد امام حسین ببینید چجوریه، در مورد امنه چجوریه. سوگند به آن خدایی که معرفت تو را به من منت گذارده از تو جدا نشدم تا این شمشیر از بریدن و اسمم از دویدن باز ماند. آن حضرت داخل خیمه خواهرش زینب شد. نافه می من پشت خیمه بایستدم حسن برگرده بیاد با هم بریم. دیدم که حضرت زینب به امام حسین علیه السلام میگن که هل استأمنت من اصحابی که نیاتهم فانی اخشا ان یسلمو که اندل و ثبه. برادر اینا رو امتحان کردی؟ راست میگن اینا؟ چون هست زینب خاطرات پدر رو داره، خاطرات برادر رو داره. اینا رو امتحان کردی؟ نکنه موقعی که عرصه تنگ شده گرفتار شدن تو رو تحویل بدن، تو رو تنها بذارن. از هر فرمود آری آنها رو آزمودم، همه را دلیل رو سر بلند یافتم، چنان جانباز و از هستی خود گذشتن که بیش از انس طفل شیرخوار به سینه مادر خواهان مرگند. نافع گوید از شنیدن این گفت او منقلب شدم، گریستم، خدمت حبیب آمدم آنچه رخ داده بود و گفتار حضرت زینب را بازگو کردم. حبیب گفت به خدا سوگند اگر منتظر اجازه آن حضرت نبودم همین امشب با شمشیر در جنگ پیش قدم می شدم. گفتم آیا می شود یاران را جمع کنی و خاطر اهل حرم را به کلامی آسوده نمایی؟ گمانم حضرت زینب مضطرب باشد. حبیب برخاست، اصحاب را صدا کرد، آنان چون ستارگان از افق خیمه ها طلوع کردند. به بنی هاشم فرمودند شما به خیمه های خود برگردید. نه الان نوبت بنی هاشم نیست، ما باید این کار را انجام بدیم. اومدن به اصحاب خبر دادن، آنها همگی گفتن سوگند به خدا که ما را به این مقام شریف توفیق داد، اگر انتظار فرمان حضرتش نبود همکنون با شمشیرهای خود به آنها حمله می کردیم. خاطرت آسوده و چشمت روشن باد. حبیب گفت با من بیایید. اینجا خیلی حرفه ها. ببینید قرآن وقتی که بنی اسرائیل رو میگه، میگه به موسی برگشتن گفتن تو برو با خدای خودت با اینا بجنگ، انا ها هونا قائدون. میخوام اسرائیل رو بشناسین شما، میخوام شجاع بشناسین کیه. حبیب گفت با من بیایید. او از جلو و اصحاب دنبالش روان شدن تا به خیمه رسیدن. حبیب با صدای بلند گفت ای بانوان حریم اسمت، اینان یاران شمایند که عهد کردند شمشیرها را در غلاف نگذارند مگر برگردن دشمنان شما، و این نیزه های غلامان شماست که آنان سوگند خوردند، آنها را به کار نبرند مگر در سینه کسانی که اراده حد که حرمت این خیمه ها را داشته باشند. اهل حرم بیرون میان انقدر گریه میکنن که میگه گویا زمین کربلا به لرزه در آمده. خیلی مراقب باشیم توی تعبیرهایی که ما به کار میبریم در مورد کربلا. من جمله رو بگم، جمله رو از عبارت از منه، ولی حالا حقیقتش خود شما میدونین. خداوند خیلی به امام حسین غیرتیه، خیلی خدا به امام حسین حساسه، خیلی زیاد. کسی امام حسین رو دوست داشته باشه، خدا خیلی دوستش داره. کسی هم بخواد به امام حسین بدی کنه، خدا ولش میکنه به حال خودش. این ان المؤمن لو قتل و نشر ثم قتل و نشر، همون چیزی بود که اصحاب بلند شدن، همونایی که پیش مسلم بودن، همونایی که بودن پیش امام حسین علیه السلام، اینا مکرر این مطلب رو گفتن که اگر ما هزار جان در بدن داشتیم، نمیدونم این گونه این گونه، اگر ما کشته میشدیم زنده میشدیم، اینو مکرر در مکرر میگفتن. اون روایتی که عرض کردم، روایتی که عرض کردم امیر المؤمنین علیه السلام، یکی از موارد همینه که حضرت دارن تحریض میکنن مردم رو در برای جنگ صفین، بعد آیه تلاوت میکنن ان الله عز و جل دلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. عبارت رو دقت کن، تنجیکم من عذاب علیم، یعنی توی که دارم بهت میگم تو نصیبت عذاب علیم بوده، دارم میگم بیا این کار رو بکن نجات پیدا کنی. خب بعد مساکن طیبه رو میگن، بعد ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کأنهم بنیان مرصوص هستن میگن، بعد میگن فصفوا صفوفکم کالبنیان المرصوص، به هم پیوسته محکم. بعد میفرمایند که این کار رو بکنید، این کار رو بکنید. بعد یه مطلب خیلی مهمی هم تو این هست، و امیت الاسفاد فانه اطرد للفشل و اولا بالوقار. صدا بلند نکنید، عربده نکشید، این مال آدم ترسوه. صداتونو جمع کنید، امیتو بمیرانید صداتونو، این فشل و سستیو بیشتر میزنه کنار. دیدین اینایی که توی مثلا تخاصم عربده میکشن بی خودی یه چیزایی میگن، این فرق داره با رجز. رجز اونو صدا میزنه میگه بیا. خب باز یه روایت دیگری هست بلند، من فقط یه نکته رو اینجا عرض میکنم خدمتتون در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام. میفهمند که من راضی بشم به این که فقط به من بگن امیرالمؤمنین و همین لقب دارم بگم آره همه چی درسته؟ نه نه نه، وقت تعابیر به کار میبرن که من اصلا کسی نیستم مثل چهار پا زندگی کنم، فکر خورد و خوراک و فلان و باشن. و کنی به قائلکم یقول اذا کان هذا قوت ابن ابي طالب فقد قعد به ضعف عن قتال الاقران و منازله الشجعان. به من تنه میزنه این غذایی که تو میخوری با این میخوای با کی بجنگی؟ چیه میخوری؟ قوت نداره که.
با این در مقابل اقران وقتی میخوای به قتال برخیزی کارت به ضعف کشیده میشه، اصلا نمیتونی با شجاع رو در رو بشی. الا و ان شجره البریه اصلب او اودن، بدانید آگاه باشید درخت بیابانی چوبش محکم تره و روات الخضره عرق و جلودن و نابتات این که فرمودن این روات خضره یعنی گیاهی که بهش میرسن فلان، برای چی نمیگن چی اینو بخورم اونو بخورم بدنمو جلو آینه ببینم فلان کنم، نه هیچ شجاعت نمیاره هیچ کدوم. قدرت جبریل از مطبخ نبود، چی میگی؟ امیرالمؤمنینه دیگه بابا، داریم راجع به تغذیه صحبت می‌کنیم، راجع به تغذیه دارن میگن. خاطرتون هست ان الله مبتلیکم بنهر، کسی که آب نخوردن منی، اونا که آب خوردن لیس منی، اونا که غرفتن یک کف آب خوردن چی شد؟ چی شد؟ لشکر رو دیدن پس زدن سوس شدن، یادتونه؟ خواب و خورن ز مرتبه عشق دور کرد، آن دم رسی به دوست که بی خواب و خور شدی. یه روایت بخونم. قال امیر المؤمنین علیه السلام و علی المنبر یخرج رجل من ولدی فی آخر الزمان، حضرت دارن آخر الزمان میگن، میگن از فرزندان من یکی خواهد آمد، بعد میگن چی چی چی، بعد فعضا هزر آیته ازا علها ما بین المشرق و المغرب و یزع و یده علا رؤوس العباد، دست میکشی به سر ما انشالله، فلا یبقا مؤمنون الا صار قلبه اشد من زبر الحديد و اعطاه الله قوة 40 رجلا. قوت 40 مرد پیدا میکنه، یعنی الان من ول معطلم، امام زمان اصلا دست به سرم میکشه تازه آدم میشه. وقت با این تخیل میخوای واقعی عاشورا رو بررسی کنی، واقعی که امام زمانی که دست به سرت میکشه منتقم اون خونه. خیلی ما حواسمون پرته. در اون داستانی که عرض کردم شجاع کسیست که اجازه می دشمنی زنده مونه، باز داستان قابیل و حابیل رو من آوردم دیگه، حالا چون وقت رو به پایان دیگه اشاره نمی کنم. عرض به خدمتتون که حالا آیات زیاده، چند تاشو میخونیم. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. اونایی که قرار رسالات الهی رو ابلاغ بکنن، اینا کسایی که چیزی نباید بترسن، که بترسن که فایده نداره، که هیچ چیزی نمیترسن، فقط از خدا میترسن و کفا بالله حسیبا. یه نکته اینجا داره که حالا اون نکته رو عرض میکنم، یعنی من باز به خدمت تو میگم بحث شجاعت بحث عریض و طویلیه، یه نکته رو میگیم بحث رو تمام میکنیم انشالله. عرض کنم که نورت بکنیم، چند تا روایت بخونم خدمتتون. اشع الناس اصحاب، اینو دارم تون روش دستیابی به شجاعت یا ملاک‌های شجاعت بالاخره من بفهمم چیکار کنم دیگه. بعضی فکر می‌کنن آدم برای اینکه شجاع بشه باید مثلا بدن سازی، باید مثلا نمیگم ورزش کار بدی، اشتباه نکنید، مثلا شجاعت با این چیزا ساخته نمیشه. اشع الناس اصحاب، شجاع‌ترین مردم سخی‌ترین اونهاست. چه ربطی داره؟ چون وقتی میبخشی نمیترسه، نمیگه نکنه گداشم فقیر شم. سخاوت عامه ها، فقط تو مال نیست. اقوى الناس اعظمهم سلطانا على نفسه، قوی ترین مردم بزرگترین است، بزرگترین اونهاست در مسلط شدن بر خودش. در اختلافات خانوادگی بین زوجین اونی قوی تره، که ضعیفتر می نماید، یعنی می تونه خودشو جمع کنه. خیلی راحته دیگه. خب من که می تونم بزنم تو سر طرف مقابلم، من می تونم با هر کس داد و بیداد بکنم، این قوت من نیست. قوت من اینه که خودم رو نگردارم مهار کنم، اسب سرکش رو ول کردم. بعد خب از خودم این روایتی که قرمز رنگ رو ملاحظه بفرمایید. رأس الحکمه مخافت الله و خیر ما القی فی القلب الیقین. روایت پایینم ببینید، اعلی الناس منزلتا عند الله اخوفهم من. روایت آخر، من کان بالله اعرف کان من الله اخوف. خب چرا اینو گفتیم؟ عرض کنم که بحث رو میخوام تمام بکنیم، بحث ایمان به خدا، بحث یقین، بحث بندگی، بحث آخرت طلبی و آخرت اندیشی. تو این روایاتی که شما دارین میبینید و تو سلوک اهل بیت علیهم السلام، شب عاشورا راوی نقل میکنه دیگه، میگه از لشکر امام حسین علیه السلام مثل صدای زنبورها که جمع میشن صدا میکنن، از تمام اینا صدای مناجات شنیده میشه. عجیبه ها. ببینید آدمی که شجاعه، نشونش اینه که از خدا خیلی میترسه. چرا اینو میگم؟ ببینید بنده واقعی از خدا نمیترسه؟ کسی از خدا برگه ضمانت داره؟ بگین با خدا رفیقیم، ما عارف مسلکیم، ما با خدا فقط میگیم میخندیم، براش میرقصیم. یه نمونه تو تاریخ نشون بدید اهل بیت علیهم السلام با خدا یه همچین ارتباطی داشتن. نه، امیرالمؤمنین علیه السلامی که شجاعتر از او نبود، از او خائفتر نسبت به خدا نبود، اومدن به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها عرضه داشتن، بودو بودو شوهرت، ببخشید من تعبیر رو کنم، خدایا شوهرت مرد. گفت یعنی چی؟ گفت چی میزه چوب خوش گفتده زمین. گفت نه، اون کارشه، از ترس خدا. لا لا الا الله. این اون رو ضمانت میکنه، ترس از خدا، اون که گفتیم الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله. راه این که نترسی از کسی، این که خدا بترسی، خیلی روشنه. حالا این بحث میگم خیلی جای بیان مستندات داره، فقط این جمله رو اینجا خدمتتون میگم. میگه امام صادق علیه السلام فرمودن من خاف الله اخاف الله من کل شیء. کسی که خدا بترسه، خدای کار میکنه همه چی از او بترسه. و کسی که خدا نترسه، از همه چی میترسه. خیلی عجیبه. و شما اینو میبینید، از خای مردم سخاوتمندترین مردم اهل بیتن، خائفترین از خدا اهل بیتن، از جوناس هم اهل بیتن. درست شو؟ با پوز و جستونی که درست نمیشه که، با اینه که درست نمیشه. حالا برید امام حسین علیه السلام ببینید، ما خیلی فاصله داریم با این مقام تا بگیم بفهمیم. شیخ صدوق از امام سجاد علیه السلام روایت رو نقل میکنه، چون روز عاشورا کار بر امام حسین علیه السلام دشوار بود، کسانی که با حضرت بودند به سوی او نظر کردند، حال امام را به خلاف خودشان دیدند. ما داریم می جنگیم، همه اهل اصحاب و اولادش همه را کشتیم، حال نگاه میکنن برعکس کار. هرگاه کار مشکل تر می شد، رنگ چهره او تغییر کرده، هرچقدر کار بر امام حسین علیه السلام جلو می رفت، چهره امام حسین علیه السلام سرختر می شد، مثل آدمی بلا تشبیه، مثل کسی که یقین او بیشتر میشه. اونجا دیدین حضرت به نافع چی گفت؟ نافع راسته درسته، بعد خدا همینه و در اون اتفاق میفته. این همون نظیر اون تعبیری که امیرالمؤمنین علیه السلام در شب 19 خواستن خونه برن بیرون، نگاه کردن آسمونو گفتن آره آره وقتش. همین امام حسین علیه السلام که راوی نقل میکنه که امام حسین علیه السلام هر چقدر برش میگذشت، موقعی که تنها بود حضرت، هر چقدر جلو میرفت کسی حضرت رو میدید، مثلا قیافه حضرت تغییر میکرد، همین سید الشهدا علیه السلام از اون طرف وقتی شما میبینید تو گودی قتلگاه میفته، بازم داره با خدا مناجات میکنه، خدایا صبر بده، یعنی میترسه، از خدا میترسه. آقایون خدا واقعا ترسیدنیست؟ شوخی نداره که. اونایی که منطق عاشورا تبدیل کردن به منطق خوشحالی و شادمانی، اصلا نرفتن ببینن چه خبره، امام صلی الله علیه و آله چی فرموده، آخرش بوده، هیچ کدوم اینا. اون امام حسین علیه السلام که همه به او آرام می شدن، همه به او آرام می شدن، او از همه بیشتر از خدا می ترسه. امیرالمؤمنین علیه السلام که همه به او آرام می شن، همه به او آرام می شن، او از خدا نسبت به همه خائف تره. خب من عرضمو جمع بکنم، ببخشید طول کشید، حالا دیگه این آیات و اینا بمونه، اگر فرصتی شد خدمتتون حالا شاید یه جوری من تقدیم بکنم، بحثو جمع بکنیم. ببین همه این بحثو میشه برد توی نقطه ای باز متمرکزش کرد. ما تو بحثی که داشتیم راهکارهای عملی رو هم اشاره کردیم، برای اینکه در واقع اون قوت و اون شجاعت انشاءالله در ما هم محقق بشه. به هر تقدیر آدم وقتی که بحث شجاعت رو میخونه، این روایات رو میخونه، اون چیزی که تو قرآن و تاریخ هست وقتی نگاه میکنه، تقریبا خیالش راحت میشه که اصلا مثل که ما منظور نیستیم، اونا کسای دیگه هن، همونایی که آخر زمان میخوان بیان، همونایی که با امام حسین علیه السلام بودن. بذار مثل که بهتر برای ما همینه که بگیم یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. ما اهل این کارا نیستیم، البته دوست داریم باشیم، بعد دیگه هر کس باید منصفانه خودش رو نگاه کنه و صادقانه. والحمدلله رب العالمین.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از برنامه‌های دیگر این دوره با شماره تلفن 021 96 86 10 20 تماس حاصل نمایید.